ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 27 شهریور ماه 1401 برابر با 18 سپتامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. رضا.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. امجد امینی، پدر مهسا امینی، ادعای مطرح شده از سوی رسانه‌های حکومتی ایران و به ویژه وزیر کشور مبنی بر بیمار بودن دخترش را رد کرد. آقای امینی روز یکشنبه به روزنامه هم میهن گفت که ژینا هیچ بیماری نداشته و کسانی که میگویند او سر یا بیماری‌های زمینه‌ای داشته دروغ میگویند، در حالی که هنوز گزارش پزشکی قانونی درباره علت مرگ مهسا امینی منتشر نشده. احمد وحیدی وزیر کشور در یک گفتگوی تلویزیونی سعی کرد جان باختن مهسا امینی را به وضعیت جسمی خود او نسبت دهد. معصومه ابتکار، مشاور پیشین زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران، هم در همین روز به سایت دیدبان ایران گفت که این فیلم پخش شده از سوی پلیس تهران در خصوص مهسا امینی تقطیع شده و انتشار آن سوالاتی را ایجاد کرده است. در خبر دیگر و در ادامه اعتراض‌ها به کشته شدن مهسا امینی، روز یکشنبه گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در محوطه این دانشگاه راهپیمایی و تظاهرات کردند. این دانشجویان شعارهای علیه حجاب اجباری از جمله زن زندگی آزادی سر دادند.
آزادی! زن زندگی 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 آزادی!
از زمان انتشار خبر درگذشت مهسا امینی به دنبال بازداشت از سوی گشت ارشاد، تجمعات اعتراضی زیادی در برخی از شهرهای ایران از جمله در سقه، سنندج و مشهد برپا شده است. نیروهای امنیتی با خشونت به سرکوب این اعتراض‌ها پرداخته و از جمله به گزارش وبسایت حقوق بشری هنگاو دست کم 13 تن در پی شلیک نیروهای امنیتی در سقه زخمی شدند و حال یکی از مجروحان هم وخیم گزارش شده است. در خبر دیگر، هشتگ مهسا امینی در توییتر تا بامداد یکشنبه 27 شهریور از مرز 2 میلیون توییت و باز توییت گذشت و با حدود 11 میلیون لایک رکورد هشتگ اعدام نکنید را که در سال 1399 ترند جهانی شده بود شکست. کانال تحلیل شبکه‌های اجتماعی در این باره نوشته که این داده‌ها نشان می‌دهد که شدت توجهات به موضوع مهسا امینی بسیار زیاد است و می توان آن را در کنار هشتگ اعدام نکنید مهمترین هشتگ های تاریخ توییتر فارسی نامگذاری کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم اعلام کرد تهران آماده است حتی بدون احیای توافق هسته‌ای با آمریکا تبادل زندانی کند. ناصر کنعانی روز یکشنبه تصمیم گیری در این زمینه را بر عهده دولت آمریکا خواند و گفت که در ارتباط با این موضوع مذاکرات به طرق مختلف صورت گرفته و دو طرف توافقات لازم را انجام دادند، اما اکنون تصمیم با دولت آمریکا است که این توافق را انجام دهد یا نه. سخنان این مقام وزارت خارجه در حالی است که جعفر منتظری دادستان کل کشور روز چهارشنبه 9 شهریور گفته بود ایران و آمریکا با یکدیگر قرار تبادل زندانی ندارند.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. دانشجویان دانشگاه تهران با شعار زن زندگی آزادی در اعتراض به قتل مهسا امینی تجمع کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است موضوع تبادل زندانیان ربطی به برجام ندارد. و از آخرین های جنگ روسیه و اوکراین گزارشی داریم. برای شنیدن گزارش ها و تحلیل های بیشتر همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. گروه دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی در محیط این دانشگاه راهپیمایی کردند و شعارهایی از جمله زن زندگی آزادی سر دادند و سرودهایی از جمله همراه شو عزیز رو خوندند. دانشجویان روز یکشنبه پلاکارت‌هایی به زبان‌های کردی و فارسی در دست داشتند که از جمله نوشته بودند نمی‌خواهم بمیرم و خونت پایمال نخواهد شد. در همین زمینه با جلال ایجادی جامعه شناس گفتگو کردم و از او پرسیدم که جان باختن مهسا امینی در روند اعتراضات مردمی به حکومت از جمله دانشجویان چقدر تأثیر داره؟
من فکر میکنم که واقعا مرگ مهسا یا ژینا یکی از عوامل مهم شتاب دهنده سقوط رژیمه و این رو به چه دلیل میگم؟ به خاطر اینکه به دنبال مرگ این دختر جوان ما میبینیم که واکنشی که هم جامعه ایران هم جامعه جهانی نسبت به این واقعه تراژیک داره میده بسیار گسترده هستش. ببینید، من فکر میکنم که دانشجویان به طور عموم در کشورهای مختلف اون های اجتماعی حساس هستند که در ارتباط با شرایط بی‌عدالتی یا فقدان آزادی به شکل خیلی خود به خودی و به لحاظ حساسیت هایی که دارن واکنش نشون میدن و امروز هم در واقع اقدام های پلیسی جمهوری اسلامی، مسائل گشت های گوناگونی که در داخل دانشگاه هستند، علارغم اینکه اینها سعی کردن که کنترل بکنن، ولی که همین اقدامی که الان دانشگاه تهران کردن بیان این هستش که جمهوری اسلامی نمیتواند به طور قطعی و پایدار جلوی دانشجویان رو بگیرد و بنابراین واکنشی که ما در تهران دیدیم در جلوی بیمارستان بود، ولی واکنشی که دانشجویان انجام دادن با داشتن پلاکارتهایی، با گفتن اینکه ژینا یعنی زندگی و گفتن که ما نمیخواهیم بمیریم، خود این بیان این هستش که از خودش یک انرژی زیرگی رو به نمایش گذاشته، حال چه بسا این یه مقدار به دانشکده هنرهای زیبا محدود شده باشه، ولی کم پیش بعید نیست که دانشکده‌های دیگر در تهران و یا در شهرهای دیگر نیز به این حرکت اعتراضی بپیوندند.
می‌بینیم که دانشجوها شعار زن زندگی آزادی سر میدن و هنرمندای زیادی و بازیگرایی رو دیدیم که در اعتراض به حجاب اجباری روسری رو از سر برداشتن و حتی گروهی از زنان کرد هم روز خاکسپاری مهسا با در دست گرفتن روسریشون اعتراض خودشون رو به حجاب اجباری نشون دادن. با توجه به اینکه همه مردم در این مورد به خشم اومدن، اما ما میبینیم که انگار که این اتفاق روی زنها تأثیر بیشتری گذاشته. همینجور که میبینیم تعداد دانشجویان دختر هم خیلی در اعتراضات بیشتر بوده. به نظر شما چرا؟
واکنش جامعه به طور عموم نسبت به قتل این خانم یه واکنش عمومی هست، ولی که درست نکته‌ای که میفرمایید، هم در کنار مردان در ضمن زنهای بسیار زیادی رو من در فیلم ها مشاهده کردم که اینها در واقع در یک ایشی که نسبت به این امر داشتن حساسیت خودشون رو میبینن. چه خاطر؟ به خاطر این که یک نوعی همسرنوشتی بین آنچه که در ایران در ارتباط با مهسا اتفاق افتاده و خودشون میبینن، به خاطر این که تمام این فشار و سرکوبی که متوجه جامعه زنان ما ایران هستش از ابتدای جمهوری اسلامی وجود داشته و در این هفته های اخیر تشدید پیدا کرده و بنابراین هر زخمی که به زنان ایران وارد میشه زخمی هستش که به مجموعی زنان در واقع وارد میشه و یه امری هستش که ابراز همبستگی اونها و در واقع این که نشون بدن که اونها در کنار مهساها هستن خیلی امر طبیعی هست. از زاویه دیگر من فکر میکنم که واقعا اونها به هیچ وجه اشتباه نمیکنن و به عکس میبینن که این سرنزه های حکومتی و تمام سیستم های به اصطلاح گشت جاسوسی برای و یا حتی دوری گذاشتن در برخی از مراکز عمومی برای اینکه به طرق مختلف بتوانند زنهای بدون حجاب رو اینها رو گیر بیارن، بنابراین خیلی طبیعی هستش که واکنش زنان به شکل گسترده و گسترده در برابر حکومت اسلامی باشه و بنابراین احساس عمیقی بکنن در همدردی با خانواده مهسا.
آیا اعتراضات مردمی ممکنه که فشار بیاره روی حکومت و عملکرد گشت ارشاد تغییر بکنه؟
ببینید، من فکر میکنم که بستگی داره به ابعاد باز این واکنش های مبارزاتی که اتفاق افتاده. اون چی که ما بهش برحال خبرهایی که داریم، بسیار بسیار نیروهای به اصطلاح پلیسی جمهوری اسلامی و گشت‌های گوناگون و بسیج و غیره، اینها همه در واقع خیلی خیلی خودشون رو آماده کردن و این هم به لحاظ این شرایطی که حال یا بیماری یا دوران مرگ خامنه‌ای هستش، برای نظام خیلی مهم هستش که به اصطلاح امنیت جامعه رو برای منافع خودش در واقع حفظ بکنه. ولی اگر چنانکه این جنبشی که در واقع همدردی با مهسا داره بلند میشه، اگر بیش از پیش ابعاد خودش رو در واقع وسیع‌تر بکنه و حضور خودش رو به شکل میدانی نشان بده در ایران، حال در تهران باشه، کردستان باشه و یا شهرهای دیگر باشه، این به ناگزیر رژیم رو به تنگنای بسیار بسیار بزرگی میاندازه و رژیم جمهوری اسلامی هم نگران این هستش که مبادا این تظاهراتی که در 2 سال پیش و 3-4 سال پیش به وجود اومد و در بسیار از شهرهای ایران گسترده شد، مبادا مجددا جمهوری اسلامی در این شرایط قرار بگیره. و این احتمالش من میبینم که این جنبشی که از مرگ تراژیک این مهسا در برخواسته، چه بسا بتواند با همبستگی های بیشتر، با توجه به اینکه نیرودهنده ها و انرژی های مثبتی که ما در نقاط مختلف می‌بینیم، هم در خارج کشور هم در داخل کشور، و در داخل کشور هم به قول یکی از شعارها میگفتن که از کردستان تا تهران ضدیت با زنان وجود داره و بنابراین در کلیت ایران این ضدیت با زنان وجود داره و این یک امر مساعدی هست برای اینکه جنبش بتواند بیشتر پا بگیره و بنابراین اگر پا بگیره، جمهوری اسلامی رو به شدت در شرایط تنگنایی قرار خواهد داد. جنبشی که گسترده باشه، جنبشی که پایداری چند روزه حداقل داشته باشه و شعارهای مشخص ضد حکومتی چنانچه داشته باشد که تا به حال هم خودش نشون دهی که داره، اینها میتواند برای جمهوری اسلامی شرایط بسیار سختی رو تولید بکنه.
گفتگویی بود با جلال ایجادی، جامعه شناس، در مورد تأثیر جان باختن مهسا امینی در روند اعتراضات مردمی از حکومت جمهوری اسلامی. اما در همین راستا شماری از چهره‌های هنری و ورزشی بین‌المللی در مورد جان باختن مهسا امینی واکنش نشون دادن. این هنرمندان با تاکید بر نقض حقوق بشر و کرامت انسانی توسط جمهوری اسلامی، این زن جوان را قلب خونین و تپنده ایران توصیف کرد. در همین زمینه با علی مصلح، خبرنگار حوزه سینما، گفتگو کردم و از او در مورد این واکنش ها پرسیدم.
ببینید، خیلی فراتر از انتظار، نه تنها فراتر از انتظار حکومت بوده این واکنش ها، به نظرم حتی مرزهای توقع ایرانیان رو هم در نوردیده. یعنی ما مواردی نداشتیم که این چنین بازتاب‌های بین‌المللی پیدا بکنه. همه رسانه‌های معتبر بین‌المللی خبر رو پوشش دادن. بعد از اینکه در توییتر ترند شد و حجم میلیونی توییت درباره قتل مهسا امینی در واقع منتشر شد، توجه اونا رو جلب کرد و بعد در واقع رسید به هنرمندان و چهره‌های بین‌المللی. یعنی بازیگران سینما مثلا از کشورهای مختلف متوجه این قضیه شدن و واکنش نشون دادن. حالا شما به نویسنده ترک آمریکایی اشاره کردین، مثلا من دیدم که یک بازیگر مشهور ترکیه، خانم نورگل یشیلچای، واکنش نشون داده. ایشون می‌دونن که برای بازی در یک فیلم ایرانی حتی اومده ایران، یعنی در یک فیلمی که با مجوز وزارت ارشاد ساخته شده بازی کرده، ولی الان این رو بازتاب میده. از اون طرف در واقع چهره های داخلی هم به شکل خیلی گسترده این قضیه رو بازتاب دادن. کسانی که در ایران سلبریتی به اصطلاح خونده میشن و همواره متهمن به اینکه سکوت میکنن در برابر چنین اتفاقهایی، این بار به اشکال گوناگون، حتی کسانی که مثلا چهره هایی هستن که به در واقع سرگرمی سازی عامه پسند نزدیکن، اونها هم این کارو کردن. یه چهره های ورزشی بین المللی ایران، از علی دایی یا کشتیگیرمون که تو همین مسابقات شرکت داشت، آقای یزدانی، اینها همه دست به دست هم داد که جهان متوجه موضوع بشه و در واقع این اتفاق داره هی ابعادش گسترده و گسترده تر میشه. یعنی اینکه همزمان با اینکه حالا این تصاویر سرکوب ها هم داره منتشر میشه در کردستان، من فکر میکنم ابعاد خیلی زیادی میگیره و واقعا اتفاق بی سابقه سابقه ایه که به یک مسئله داخل ایران چنین واکنش بین المللی رو شاهد باشیم. حتی مثلا درباره آبان 98 من یادم نمیاد که
اتفاقا من می‌خواستم همینو بپرسم، در آبان 98 قربانیان پرواز 752 یا حتی بعد از اعدام نوید افکاری خیلی از ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون دادن و یا سعی کردن صداشون رو به جوامع بین الملل برسونن، اما ما یک همچین همبستگی ندیدیم از در واقع هنرمندان یا چهره‌های سرشناس بین المللی. چه اتفاقی افتاده که حالا اینقدر این مسئله دیده شده و همدل شدن افراد سرشناس با مردم ایران؟
ببینید، فکر میکنم یک نکته اساسی اینه که این ظلم و این جنایت در حق یک زن جوان اتفاق افتاده و الان به خصوص در حوزه مسائل فرهنگی و هنری دنیا زنها و اتفاقاتی که براشون میفته و ظلمی که بهشون میشه به شکل تاریخی مورد توجهه. این میتونه یک نکته باشه. نکته بعدی اینه که این یک مسئله لزوما سیاسی نیست. یعنی مثلا مسائلی مربوط به اعتراضها به ماجرا در واقع در آبان 98 یا هواپیما و اینها یک جوری مسئله سیاسی داخلی تلقی میشد و شاید مثلا رسانه‌های بین‌المللی با این اطمینان نمیتونستن با موضوع برخورد کنن. ضمن اینکه من فکر میکنم اساساً حالا اصطلاح عامیانش اینه که دست حکومت رو شده دیگه. یعنی ببینید، وقتی در یک مدت زمان کوتاه این تعداد اتفاق میفته در یک کشور و بعد صدا از مردم بیرون میاد، یعنی در واقع این دادخواهی از طرف مردم در شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته، فکر می‌کنم شک و شبهه ها رو کاملا برطرف میکنه. به همین دلیله که ما مثلا میبینیم یک بازیگر استرالیایی به شکل مداوم داره استوری منتشر میکنه در اینستاگرامش، یا مثلا چهره هایی که اساسا به نظر میاد شاید اصلا ایران رو نشناسن دارن نسبت به این موضوع واکنششون میدن. یعنی مسئله بیشتر از این که دیگه سیاسی باشه یا مسئله داخلی باشه، یک مسئله انسانیه و به همین دلیله که هنرمندان در واقع خارجی غیر ایرانی در کنار رسانه ها دارن این ماجرا رو پوشش میدن و براش یک ارزش قائلن. کما اون که این رو هم بگم، مسئله مثلا بازداشت جعفر پناهی و محمد رسولوف که دیدیم بیشتر از مسائل سیاسی بازتاب داشت در سطح مجامع هنری و سینمایی.
گفتگویی بود با علی مصلح، خبرنگار حوزه سینما، در مورد واکنش چهره‌های سرشناس بین‌المللی به مرگ مهسا امینی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
در آستانه سفر ابراهیم رئیسی به آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین به بن‌بست رسیدن مذاکرات برجام، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید موضوع تبادل زندانیان ربطی به برجام ندارد. الهه روانشاد گزارشی در این مورد داره که با هم میشنویم.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفته است با برجام یا بی برجام آمادگی داریم که بحث تبادل زندانیان را به عنوان یک موضوع انسانی حل و فصل کنیم. او تأکید کرده که در این رابطه مذاکرات به طرق مختلف صورت گرفته و طرفین توافقهای لازم را انجام دادند و اکنون به گفته او تصمیم با دولت آمریکاست که این توافق را انجام دهد یا نه. این گفته های اخیر و حتی قبلی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در حالی است که به رسم تناقض‌گویی ها در جمهوری اسلامی، محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز 9 شهریور گفته بود که ایران و آمریکا قرار تبادل زندانی با یکدیگر ندارند. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز تاکید کرده که توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی بدون آزادی زندانیان آمریکایی بعید به نظر می‌رسد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
مبادله زندانیان سیاسی یکی از نمونه‌های تجارت خارجی جمهوری اسلامی است و حتی بخشی از سیاست خارجی اون کشور. با گرفتن گروگان کارمزدی سنگین را انتظار دارند. آخرین نمونه آزادی نازنین زاغری بود که در یک دیپلماسی واقعا کثیف منجر شد به آزاد کردن یک مادر. در هر حال آمریکایی ها در وضعیت کنونی در شرایطی قرار ندارند که این تجارت خارجی جمهوری اسلامی رو روی خوش بهش نشون بدن و مذاکرات اگرچه غیر مستقیم از طریق سفارت سوئیس صورت میگیره، به نظر من در شرایط کنونی منجر به نتیجه نخواهد شد، برای اینکه دولت بایدن ترجیح میده این مذاکرات رو به برجام و توافق اتمی گره بزنه.
رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان را نیز جویا شده است.
پرونده شهروندان دو تابعیتی برای دولت‌های غربی بیشتر یک موضوع حقوق بشری است. همینطور میتونن برای خودشون اعتبار هم البته بخرن در افکار عمومی شد. منتها برای جمهوری اسلامی این ماجرا یک ابزار بسیار بزرگ شانه‌زنی است. واقعیت تلخ اینه که در حدود 10 سال گذشته ایران با همین سیاست گروگانگیری، پرونده سازی برای شهروندان دو تابعیتی و باج‌خواهی تونسته امتیازات قابل ملاحظه‌ای بگیره. مشخصا در برجام عدد قابل ملاحظه‌ای پول گرفت از دولت آمریکا و بعد هم تونسته چند این نفر از عوامل خودش رو که به دلایل تروریستی یا دور زدن تحریم‌ها در زندان‌های غربی بودن از زندان بیرون بیاره. به همین سادگی اینجاست که دولت آقای رئیسی موقعی که میگوید با برجام یا بی برجام من آماده تبادل گروگان‌ها هستم، در حقیقت داره درست میگه. منتها مسئله برای جمهوری اسلامی مسئله حقوق بشری یا آزاد کردن زندان‌ها نیست، بلکه مسئله این هست که این گروگان‌ها رو دست جمهوری اسلامی موندن، در قبالشون پول، امتیاز یا آزاد کردن عوامل خودش در دولت‌های غربی رو می‌خواد و اتفاقاً با همین روش داره فشار مضاعف رو به دولت آمریکا وارد میکنه.
خبر تبادل زندانیان با آمریکا همزمان است با بازگشت ابراهیم رئیسی از سفر ازبکستان و دیدارش با علی خامنه‌ای که در آن رئیسی گزارش خود از ملاقات‌ها و توافق‌ها در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای را با او در میان گذاشت. ابراهیم رئیسی همچنین درباره برنامه‌های سفرش در نیویورک نیز با رهبر جمهوری اسلامی گفتگو کرد. سفر رئیسی به آمریکا و حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان رئیس جمهوری فعلی و عضوی از هیئت مرگ دهه 60 موجی از اعتراض‌ها را برانگیخته است. از اعتراض‌ها در مقابل مقر سازمان ملل متحد گرفته تا درخواست‌های بسیار برای ندادن ویزای ورود به او از جمله از سوی مجامع حقوق بشری. 52 عضو احزاب هم دموکرات و هم جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند به رئیسی ویزا ندهد. پیش از آن هم 8 سناتور جمهوری خواه در نامه دیگری به نقش رئیسی در اعدام‌های دهه 60 و تلاش جمهوری اسلامی برای کشتن مقامات آمریکایی اشاره کرده و حضور او را تهدیدی غیر قابل توجیه برای امنیت آمریکا خوانده بودند. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
اجلاس های سازمان ملل تا قبل از ابراهیم رئیسی برای جمهوری اسلامی یک فرصت استثنایی بود که از انزوا بیرون بیاد. هر سه رئیس جمهور آخر یعنی محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی بسیار بهره برداری کردن از این سفرها، هم تونستن پروپاگاندا کنن، هم تونستن چهره مثبتی از دولتشون ارائه بدن یا حتی از جمهوری اسلامی، و هم تونستن برخی از مشکلاتشون رو اونجا با نمایش دیپلماسی یا خود دیپلماسی حل بکنن. منتها وضعیت ابراهیم رئیسی متفاوت هست. دولت رئیسی به خاطر اون زمینه و پس زمینه سیاهی که داره نمیتونه صحبت از اصلاحات یا نوع نگاه متعادل بکنه. به خاطر اون بک‌گراند سیاه حقوق بشری آقای رئیسی هم طبیعتاً دولت‌های غربی دست و بالشون بسته خواهد بود. بذارید خیلی صریح بگم، این سفر برای خود آقای رئیسی یا خود ایران هیچ دستاوردی نخواهد داشت، صرفاً یک سفر تحقیرآمیز خواهد بود. منتها اونجا آقای رئیسی میتونه به نفع پوتین بازی بکنه و پروپاگاندای ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی رو تقویت بکنه. برنامه منافع این سفر یا در جیب سید حسن نصرالله خواهد رفت یا در جیب ولادیمیر پوتین.
آن دسته از چهره‌های سرشناس آمریکایی و مجامع حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی که در صدد بودند رئیسی اجازه ورود نگیرد، بجز سابقه او در هیئت مرگ و دو برابر شدن اعدام‌ها در یک ساله ریاست جمهوریش، همچنین به عملکرد دوران ریاستش بر قوه قضاییه نیز استناد کردند. رضا تقی‌زاده در بریتانیا.
همه رؤسای جمهوری اسلامی تب دیدار از نیویورک رو دارن و هر وقت زمان برگزاری مجمع عمومی فرا میرسه این تب بالاتر میشه. آقای رئیسی هم از این قاعده واقعا مستثنا نیست، چنان که حتی علی خامنه ای هم خودش از این فرصت محروم نکرده. ولی این بار سفر رئیسی به نیویورک تحت تاثیر عوامل عمده دیگری یکی از منفی ترین سفرهایی خواهد بود که هر کدوم از رؤسای جمهوری اسلامی به نیویورک در گذشته داشتند. این عوامل مهم شکست مذاکرات برجام اسلام یا به قول آمریکایی ها به بمب اسسیدن اونه، و البته قتل وحشتناک و فاجعه بار مهسا امینی که باعث شده افکار عمومی دنیا بار دیگه علیه خشونت های جمهوری اسلامی تجهیز بشه. این بار سفر رئیسی واقعا دست خالی تر از هر سفر دیگری خواهد بود که رؤسای جمهوری اسلامی در گذشته به نیویورک داشتند.
در آستانه سفر رئیسی به نیویورک، شماری از مخالفان و آنهایی که خود را گروگانهای پیشین جمهوری اسلامی می‌خوانند، در دادگاهی در نیویورک علیه ابراهیم رئیسی اقامه دعوی کردند. داریوش اقبالی خواننده ایرانی نیز از ایرانیان خارج نشین خواسته است برای برگزاری تجمع نه تنها در نیویورک که در همه شهرها بسیج شوند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
ارتش اوکراین با تایید استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ با این کشور آن را چالش جدید و جدی خوانده، اما معتقد است دستیابی روسیه به این سلاح باعث برتری نیروهای روس در جنگ نخواهد شد. در این میان نبردهای سنگین، کیف تایید می‌کند مذاکره با مسکو صرفاً پس از شکست نظامی ارتش روسیه آغاز خواهد شد. بیشتر بشنویم از آنا رویسکایا.
به گفته نظامیان اوکراینی، شواهد کافی در دست است که روسیه به شمار قابل توجهی از پهپادهای ایرانی دست یافته. سخنگوی نیروی هوایی ارتش اوکراین به خبرنگاران گفت چند مورد استفاده از مدل شاهد 136 در جبهه‌های اوکراین ثبت شده و پیش بینی می‌شود مدل‌های دیگر از پهپادهای ایرانی نیز به دست نیروهای روس رسیده. یوری ایگنات این تهدید را جدی خواند و گفت ارتش اوکراین برای مقابله با آن به تسلیحات بیشتر نیاز دارد. وی طی مصاحبه با تلویزیون ملی اوکراین ایران را دولتی خواند که در جنگ ناعادلانه از کشور متجاوز حمایت کرده و افزود هیچ سلاحی ضامن پیروزی ارتش روسیه نخواهد شد و نیروهای اوکراینی قادر به مقابله با چالش جدید هستند.
Определённый вызов есть для вооружённых сил, новые тактические приёмы будут применяться и разные методы противодействия.
طی هفته گذشته مقامات نظامی اوکراینی از نخستین موارد به کارگیری پهپادهای ایرانی توسط ارتش روسیه خبر دادند. تصاویری از لاشه دو پهپاد انتحاری مدل شاهد 136 با نام روسی گراندو منتشر شده. شنبه روزنامه وال استریت جورنال به نقل از فرماندهان اوکراینی گزارش داد ماه گذشته یک نمونه از این پهپاد برای حمله آزمایشی به یک توپ بزرگ ساخت آمریکا به کار گرفته شد و در روزهای اخیر ارتش روسیه با استفاده از این پهپادها خسارات جدی به نیروهای اوکراینی وارد کرده. الکساندر کاولینکا، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است همکاری تسلیحاتی ایران و روسیه علیه اوکراین پیامدهای جدی خواهد داشت.
از روزی که تلاش روسیه برای دستیابی به تسلیحات ایرانی علنی شد، گفتم این گام کرملین همانقدر کوته بینانه و نسنجیده است که تصمیم برای آغاز تهاجم نظامی علیه اوکراین. به رغم صدمه‌ای که روسیه میتواند با پهپادهای ایرانی وارد کند، این سلاح روال جنگ را تغییر نخواهد داد و برعکس موقعیت روسیه را تضعیف خواهد کرد. اکنون روسیه به عنوان کشوری شناخته می شود که انقدر از لحاظ اقتصادی و نظامی ضعیف است که ناچار بوده تسلیحات خود را از کشوری وارد کند که 40 سال است تحت تحریم بوده. مهمتر از آن قدرت روسیه در خاورمیانه که مدیون تلاش کرملین برای حفظ تعادل میان بازیکنان این منطقه بود از میان رفته. فکر می کنم ایران نیز متضرر می شود، چرا که به عنوان کشوری شناخته خواهد شد که از نیروهای اشغالگر حمایت کرده.
آمریکا از 2 ماه پیش از قصد روسیه برای دریافت پهپادهای ایرانی پرده برداشت و به تازگی فرمانده کل سپاه پاسداران بدون نام بردن از روسیه تلویحا استفاده و آموزش ارتش این کشور از تجهیزات نظامی ایران را تایید کرد، اما مسکو همواره صحت گزارش ها در این رابطه را رد کرده. در تازه ترین واکنش، دمیتری شوگایف، رئیس سازمان همکاری های فنی نظامی روسیه، با این ادعا که ارتش این کشور به اندازه کافی از بهترین پهپادهای ساخت داخل برخوردار است گفت باید به جای گزارش های کذب پیگیر گزارش های وزارت دفاع روسیه باشیم.
دویتی بودیم میریت
تهران در حال پهپادهای خود را در اختیار مسکو گذاشته که وزارت خارجه ایران همواره تاکید کرده موضع اصولی جمهوری اسلامی مخالفت با جنگ است و حتی به دفعات پیشنهاد میانجیگری بین روسیه و اوکراین را مطرح کرده، ابتکاری که مورد استقبال طرفین واقع نشد. رئیس جمهور روسیه در آخرین اظهار نظر درباره اوکراین تاکید کرد اهداف عملیات نظامی تغییر نخواهد کرد و به گفته ولادیمیر پوتین روسیه میتواند دست به اقداماتی به مراتب شدیدتر بزند. از سوی دیگر رئیس جمهور اوکراین مذاکره با روسیه، کشوری که به گفته وی جهان را به استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید می‌کند، را منتفی دانست. ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدئویی تازه خود گفت مذاکره زمانی آغاز خواهد شد که کل قلمرو اوکراین از یوغ اشغالگران روس آزاد شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سفری به دنیای ادبیات عنوان یک حرکت فرهنگی در شهر برمن آلمان است که در 5 شب 12 نویسنده و شاعر که بیشترشون ایرانی هستند آثار تازه خود را برای دوستداران شعر و ادب می‌خوانند. نشر سوژه برگزار کننده این اتفاق هنری است و تاکنون امیر حسن چهلتن نویسنده رمان عاشقیت در قاهره و فریبا وفی هم مجموعه داستان خود را با نام بباران برای مخاطبانشان خوندند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شبهای ادبیات ایرانی آلمانی این بار با عنوان سفری به دنیای ادبیات 4 سال پیاپی است که از سوی نشر سوژه در شهر برمن آلمان برگزار می شود. این انتشاراتی چند زبانه 26 سال است با هدف برقراری پلی فرهنگی میان شرق و غرب به مدیریت و سرپرستی مجید محیط راه اندازی شده و تاکنون بیش از 250 عنوان کتاب تنها به آلمانی منتشر کرده. پس از جایزه 10,000 یورویی انجمن قلم آلمان، نشر سوژه جایزه دیگری هم با نام تنوع دریافت کرده. این انتشاراتی از آغاز پیدایش خود همواره در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت کرده و تاکنون ده ها اثر از نویسندگان و شاعران داخل و خارج ایران را به زبانهای آلمانی، انگلیسی و فرانسه به چاپ رسانده. یکی از فعالیت‌های جنبی نشر سوژه در شهر برمن آلمان برگزاری شب‌های ادبیات است که مجید محیط مدیر آن درباره اهداف برنامه امسال اینطور به رادیو فردا گفته.
روند برنامه اینطوری هستش که هر سال ما تحت عنوان سفر به دنیای ادب یا ادبیات هر بار یک موضوع خاصی رو در نظر میگیریم. امسال موضوعمون در واقع دیالوگ بین شرق و غرب. هدف این است که بیشتر یک ارتباطی رو ایجاد بکنیم، یعنی در واقع ادبیات رو نه فقط به شکل کتاب بلکه به شکل حضوری هم به نمایش بگذاریم. قصد ما این هستش که اون بخشی از خوانندگان رو با این نوع ادبیات که یکم اینجا غریبه در واقع به نظر میرسه بیشتر آشنا بشن، با نویسنده ها آشنا بشن، با طرز تفکرشون آشنا بشن، دوری باشون بحث و تفحص بکنن. و معمولا برنامه ها رو به این شکل ما ارگانیزه میکنیم که مجریانی در نظر گرفته میشن که اینها خودشون در واقع ایجاد یک بحث و تفحصی میکنن با نویسنده ها و این در واقع یک توضیح بیشتری هست در مورد ادبیاتی که تو خیلی از موارد ناخودآگاه یک کم همچین به شکل غریبه دیده میشه. این بزرگترین مسئله است که ما دنبال میکنیم. تا الان اینطور بوده که اکثرا نویسنده هایی که توی نشر سوژه بودن ما اینجا دعوت میکردیم و کتابای اونها رو عرضه میکردیم. امسال برای اولین بار هستش که نویسندگانی از ناشرین دیگه ادغام شدن با این نویسندگانی که حدود 10 تا 12 نویسنده هستن که اکثرا ایرانی هستن به جز 3 نویسنده که عرب هستن. میشه گفت برنامه ایست که برای اولین بار این شکل رو پیدا کرده.
در چارچوب برنامه فرهنگی سفری به دنیای ادبیات در شهر برمن آلمان تاکنون 2 نویسنده به معرفی آثار خود پرداختند که امیر حسن چلتن یکی از آنهاست. این نویسنده سرشناس در 8th رمانش با نام عاشقیت در قاهره که این روزها به زبان آلمانی منتشر شده نگاهی به تاریخ معاصر ایران و خاورمیانه انداخته و میتوان گفت بحث محوری آن بر ملکه اسبق ایران فوزیه نخستین همسر محمد رضا شاه پهلوی دور میزند. فریبا وفی نویسنده دیگری است که تاکنون مجموعه داستان تازه خود را با نام به باران که آن هم به آلمانی ترجمه شده به حاضران معرفی کرده. فریبا وفی در این اثر خود از مبارزات زنان ایرانی یاد کرده که در تلاشند به استقلال دست یابند. سلسله برنامه‌های سفری به دنیای ادبیات پس از پشت سر گذاشتن 4 شب داستان و شعرخوانی دیگر در 12 مهر ماه به کار این بار خود در شهر برمن آلمان پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به گفته رسانه‌های ایران ساعتی پیش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران با خانواده مهسا امینی تماس گرفته و وعده پیگیری مرگ فرزندشون رو داده. در بخش‌های بعدی خبر به این موضوع بیشتر می‌پردازیم، اما به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
اینجا سقز است، شهری که این روزها عزادار مهسا امینی 22 ساله است، زنی که در روز خاکسپاریش زنان روسری از سر برداشتند و دیکتاتوری را که حجاب را برای آنها اجباری کرده نفرین کردند. چهل و سه سال فشار، تهدید، تحقیر و خشونت علیه زنان ایرانی اکنون کار را به آنجا رسانده که زنان حجاب را نه اونطور که جمهوری اسلامی می‌خواهد حافظ زن، بلکه آن را بهانه قتل زنان می‌دانند و اعتراض به اجباری بودن آن را بر زبان زن و مرد و پیر و جوان نشانده است. در حالی که در هفته‌های گذشته درگیری سپیده رشنو با یکی از عوامل جمهوری اسلامی در اتوبوس و بازداشت و زندانی شدن و اعترافات اجباری او توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده بود، این بار مرگ مهسا امینی، دختر کرد 22 ساله‌ای که پس از بازداشت توسط گشت ارشاد جسدش به بیمارستان انتقال یافت، خشم عمومی را برانگیخته است. این بار اعتراض‌ها محدود به شبکه‌های اجتماعی نمانده و مردمی که حاضر یا شاهد تشییع جنازه مهسا بودند در گوشه و کنار کشور به اعتراض برخاستند.
آزادی! زن زندگی 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 آزادی!
یک زن خبرنگار در داخل ایران در مورد این برانگیختگی عمومی مردم می‌گوید:
مسئله زنان و به طور خاص موضوع حجاب اجباری خیلی دغدغه گسترده تری شده توی ایران در قیاس با گذشته، که به عنوان حالا اولویت چندم زنان مطرح شده و توی شبکه‌های اجتماعی خیلی واقعا مردم زیر پرنگ رو می‌دیدیم که غیر سیاسی ترین افراد، یعنی کسایی که صفحات پرایوت دارن و معمولا نسبت به رویدادهای سیاسی که حالا ما توی چند سال اخیر بیشتر شاهدش بودیم کمتر واکنش نشون دادن یا حتی ازش مطلع نمی‌شدن، نسبت به موضوع مهسا واکنش نشون دادن. البته این موضوع درباره زنان دیگه‌ای هم که حالا تو سالهای اخیر به دلایل مختلف تحت خشونت قرار گرفته بودن هم رخ داده بودش. مثلا ما توی ماجرای رومی اشرفی دیده بودیم، توی ماجرای دختر آبی دیده بودیم، ولی اون چیزی که حالا مسئله هستش اینه که اینها بعد از یک مدتی به فراموشی سپرده شده بودن، اینجا حالا مثلا ماجرای سپیده رشنو. ولی چیزی که از دیشب شاید بگم متفاوت بوده تا الان نسبت به قبل این هستش که مردم از انجام یک حرکت، یک تبدیل در واقع اعتراضات مجازی به یک اعتراض خیابانی صحبت میکنن، که این واقعا وجه تفاوت شاید بدین مواجهه عمومی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به همچین حادثه‌ای بوده.
اما این تنها مهسا امینی نبود که آنطور که شاهدان عینی میگویند در ون گشت ارشاد مورد خشونت فیزیکی قرار گرفت. در مراسم تشییع او و اعتراضات پس از آن در شهر سنندج نیز نیروهای انتظامی با شلیک گلوله با مردمی که خواستار توقف فعالیت گشت ارشاد و برچیده شدن حجاب اجباری بودند روبرو شدند. به نظر می رسد جمهوری اسلامی از تنها ابزاری که بر آن مسلط است، یعنی خشونت، برای مقابله با این خواست اجتماعی استفاده می کند. روزنامه‌نگار زن ساکن تهران:
واقعیت اینه که توی سالهای حالا توی دهه گذشت، توی دو دهه گذشته بعد از این سال سیاست‌هایی مثل حجاب و عفاف از اواسط دهه 80 دیگه به شکل کاملا قانونی شروع به اجرا شدش توی کشور و مشاهده این بودیم که حالا زنهای گشته شده توی خیابون به شکل رسمی میدیدیم برخورد میکردن با زنها. توی یک دهه اخیر و به طور خاص بعد از ماجرای ویدا مبهر و دختر خیابان انقلاب، اون جنبش حساسیت حکومت بیشتر شد نسبت به موضوع حجاب و احساس اینکه یک جریان و یک پتانسیل و ظرفیتی برای مقابله با حکومت از طریق مقابله با حجاب اجباری در زنان وجود داره. به نظر میادش که حکومت متوجه این موضوع شد و تمام در واقع دستگاه‌های تبلیغاتی و حالا فرهنگی خودش رو برنامه ریزی کرد برای اینکه امکان در اختیارشون قرار داد برای اینکه شروع کنن کار بکنن توی این قضیه. و یعنی همزمان که دارن سیاست‌های سلبی مثل گشت ارشاد رو تقویت میکنن، سیاست‌های ایجابی رو هم کنارش گذاشتن و اونها رو هم تقویت کردن. ولی اگر بخواد بریم سراغ این قضیه که چرا در واقع گشت ارشاد خشونت و دوز خشونتش بالا رفته در قیاس با گذشته، دقیقاً همین مسئله هستش که یک شکلی در واقع سازماندهی شاید غیر منظم رو شاهدش هستن. ما الان تو زندان‌هامون زندانیان زنی داریم که تنها جرمشون در واقع اعتراض به حجاب اجباریه و زمانی که حکومت متوجه شدش که این چنین در واقع ظرفیتی وجود داره، احساس خطرش رو بیشتر کرد و رفت به سراغ سیاست‌های سلبی خشن‌تر، مثلا استفاده از ابزار زنده‌گیری حیوانات برای برخورد با زنانی که گشت ارشاد بازداشتشون می‌کرد، ضرب و شتم‌های شدید، حتی از انتشار فیلم‌ها هم آنچنان که به نظر میاد ناخرسند نیستش حکومت، به خاطر اینکه شکلی از رعب و وحشت رو می‌خواد ایجاد بکنه. ما تو سال اخیر هم خیلی شاهد این قضیه بودیم که وقتی مثلا من تجربه خودم بوده، تجربه دوستان و اطرافیان دیدم هم بوده، وقتی که گشت ارشاد که زنی رو بازداشت میکنه و میبره وزرا، اونجا شدیدترین برخوردها توهین‌آمیزترین رفتارها رو با زنها میکنن. شما اون فرم‌هایی که در اختیارت قرار میدن برای اینکه پر بکنی، بسته به اینکه چه تحصیلاتی داری، چه رشته تحصیلی خونی، شروع میکنن به تحقیرهای کلام و به محض اینکه متوجه بشن سن حالا افراد کم هست، سنش اینکه جوان‌تر هستن، احساس خطر میکنن، از طرف خانواده‌هاشون تحت فشار اجتماعی قرار دارن، دست به در واقع رفتار و جنگ روانی میزنن علیه اون زن و دختری که بازداشتش کردن و این فشار رو مضاعف میکنه بر زنها و شکل غیر مستقیم رو به وحشت ایجاد میکنه، برای اینکه شما دفعه دیگه که میای تو خیابون لباسی که دوست نداری رو، لباسی که دوست داری رو نپوشی و به این طریق دارن انقیاد در بدن زنانه رو بیشتر میکنن.
روز یک شنبه اعتراضاتی که در سقز و سنندج آغاز شده بود به تهران و دانشکده هنرهای زیبا رسید، جایی که دانشجویان همراهی خود را با دیگر معترضان اعلام کردند. نصر شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن هلند، این اعتراضات را حاصل بذری می‌داند که 43 سال است کاشته شده و با مقاومت زنان و خشونت حکومت مواجه شده است.
آنچه که این روزها شاهد اون هستیم در کشور، در خیابون‌های تهران، سقز، سنندج، مطمئناً به شهرهای دیگر هم سرایت خواهد کرد، خشم و عزاداریه. این چیزی که امروز شاهدش هستیم، جوونه هایی که بذرش 40 سال رو زمین ریخته شده با مبارزه زنان، روزمرگی این زنان که هر روز اومدن تو خیابون با این گشت ارشاد درگیر شدن، مقاومت کردن، مبارزه کردن و از یک سو جمهوری اسلامی 40 سال این مبارزه رو سرکوب کرده، حالا بذرای نوعی داره ازش رویده میشه. جوونا اومدن وسط، جوونایی که نصفشون کشته شدن، نصفشون تو زندونن، نصفشون مجبور به خارج شدن از کشور شدن، ولی اونی که مونده ته علکه، یعنی اون جنس ناب و خالصیه که میتونه این جنبش رو به سرانجام برسونه و قطعاً بچه های دیگه چه از توی زندان چه از خارج کشور میتونن حمایت کنن. این جنبشیه که درست رهبر نمادین الان بر سرش نیست، ولی رهبرش تک تک زنایی هن که تو این 40 سال زحمت کشیدن. این جنبش درسته که رهبر نداره، ولی رهبرش تمام زنایی هن که به واسطه حجاب اجباری زندان رفتن، حکم گرفتن، خونه نشین شدن، شغل از دست دادن. الان زنان خودشون باید جلودار بشن. دو تا خواست در تمام این فریادها وجود داره. هر کی هر چیز دیگه ای داره تأویل میکنه، اون تفکر غیر فمینیستی، غیر جنسیتی است که داره تأویل های هرمنوتیک از این شعارها میکنه. در شعارها دو خواست وجود داره، یک خواست حد اقلیه، یک خواست حد اکثری. خواست حد اقلی لغو قانون حجاب اجباریه، خواست حد اکثری تغییر سیستم و نظام ها زن ستیزیه که اینطور زن و بچه مردم رو به خون کشیده.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.